ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. در دو روز اخیر 20,000 مهاجر و پناهجو وارد آلمان شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به دخل و تصرف در متن توافق هسته‌ای هشدار داد. و فرانسه پروازهای تجسسی بر فراز آسمان سوریه را آغاز می کند. در 48 ساعت اخیر حدود 20,000 مهاجر و پناهجو وارد آلمان شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری خواستار تقسیم عادلانه پناهجویان در کشورهای اروپایی شد. آلمان حدود 6 میلیارد یورو بودجه اضافی برای کمک به مهاجران و پناهجویان در نظر گرفته و اعلام کرده که پذیرای 800,000 نفر از آنان خواهد بود. در همین باره با همکارم شهرام میریان که از آلمان روی خط تلفن با ما همراه میشیم. روز بخیر آقای میریان. قبل از هر چیز به ما درباره باز شدن مرزها میان اتریش و آلمان و مجارستان بگید لطفاً که شمار پناهجویان رو افزایش داده. درباره تعداد اینها و کیفیت حضور اینها در آلمان برای شنوندگان این بخش خبری توضیحاتی بدید لطفاً آقای میریان.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، همونطور که شما در آغاز این بخش خبری گفتین، تا پایان روز یکشنبه حدود 20,000 پناهجو که اکثرشون سوری هستن با قطارهای پشت سر هم از اتریش وارد آلمان شدن، به این صورت که حدود 7,000 نفر روز شنبه و 13,000 نفر هم روز یکشنبه سر از ایستگاه راهن مونیخ در آوردن و پس از یک سلسله کارهای تشریفاتی در این ایستگاه از جمله ثبت نام با قطار و اتوبوس راهی مراکز مسکونی خودشون در شهرهای گوناگون آلمان شدند. ورود پناهجویان روز دوشنبه هم آقای قاسم‌فر از سر گرفته شد و تا دو ساعت پیش 2,100 نفر وارد مونیخ شدند و مقام‌های مسئول آلمانی پیش بینی می‌کنند که روز دوشنبه هم در مجموع 11,000 پناهجوی دیگر به این 20,000 نفر کنونی اضافه بشن. از طرفی ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان از اتریش و آلمان خواسته که هر چه زودتر مرزهای خودشون رو ببندن، در غیر این صورت به زودی میلیون ها پناهجو وارد اروپا خواهد شد.
اتفاقا پرسش من در همین بار است، آلمان و اتریش آیا پاسخی هم دادند به دولت مجارستان برای این اعتراضی که کرده به سیاست آلمان برای پذیرش مهاجران؟
بله، البته این دو کشور تا به حال می شود به این هشدار توجه چندانی نکردن و صدر اعظم دو کشور آلمان در واقع آنگلا مرکل و ورنر فایمن موافقت کردن پناهجویانی که در حال حاضر در مجارستان و در یک وضع اضطراری به سر میبرن بدون کاغذبازی و کنترل مرزی مانند روزهای جمعه و شنبه و یک شنبه و دوشنبه با اتریش و بعد با قطار و آلمان بیان. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان معتقد تا وضع حاد اضطراری پناهجویان در مجارستان پایان نیافته این انسان‌ها میتونن استثنائاً وارد آلمان بشن. زیگمار گابلیر معاون آنگلا مرکل امروز اما به طور سربسته گفته که این وظیفه کوچکی نیستش که آلمان امسال بتونه از پس 800,000 پناهجو بر بیاد.
آقای میریان همینجا هستید، من سوالی بکنم خیلی خلاصه و مختصر، فرصت کمی داریم. بفرمایید که الان ببینید آلمان اعلام کرده 6 میلیارد یورو بودجه اضافه برای کمک به مهاجران و پناهجویان در نظر گرفته و 800,000 نفر رو خواهد پذیرفت. اگر چنین اتفاقی بیفته چندین برابر پیش بینی های آلمان برای پذیرش مهاجر در شرایط عادی است. چطور اینها رو میتونه اساسا اسکام بده و آیا این توانایی در آلمان هست که بتونه چون پوششی رو برقرار بکنه برای یک وضعیت امن برای این خانواده های پناهجو؟
تا به حال راجب این موضوع اتفاقی یکی از معضلات همین پناهجوی آلمان کمبود جا بوده. از آغاز تابستان امسال که هجوم پناهجویان بیشتر شد به خاطر خب گرما و تابستان و اینها، 20,000 از این پناهجویان رو در واقع در چادرها در 16 ایالت آلمان اسکان دادن و با این مشکل روبرو است، ولی تصمیم تازه بر این هستش که پناهجویان بیشتری بپذیرند و حتی منهای اون 6 میلیارد یورویی که شما اشاره کردین، قراره 10 میلیارد هم برای در واقع یه حالتی به این طوری بگم که مثلا مکانهای مسکونی رو از نظر ایزوله کردن، عایق کردن برای جلوگیری از سرما، در واقع این مبلغ رو هم به این مراکز مسکونی پناهجویان اختصاص دادن.
سپاسگزارم شهرام میریان از آلمان با ما بود در ارتباط با شرایط مهاجرانی که در 2 روز اخیر 20,000 تن از اونها وارد آلمان شدند. در ادامه بشنویم نظرات شنوندگان رادیو فردا رو که اغلب هم در همین بار است.
کشورهای اتحادیه اروپا، کشور کانادا، کشور آمریکا، نیوزلند، استرالیا و کشورهای ثروتمند عربی حاشیه خلیج فارس هر کدام باید سهمی در پذیرش پناهجویان سوری داشته باشند. پناهجویان سوری این اطمینان را داشته باشند که از طریق یون مستقر در کشور همسایه سوریه به درخواست پناهندگی آنها رسیدگی میشه. تا وقتی که این اطمینان نباشه، این پناهجویان خودشون را به صورت غیرقانونی به اتحادیه اروپا میرسونند و آنجا درخواست پناهندگی میدن. این کار بسیار خطرناکه. با تشکر، پیروز هستم از استان البرز.
سلام، رسول هستم از اصفهان. خواهش میکنم پناهندگان سوری و زین که برن اروپا تشریف بیارن ایران و روسیه. خداحافظ.
آقای ظریف گفتن که ما میلیون ها مهاجر و پناه داریم، اما اروپایی ها با چند مهاجر پناهنده این همه سر و صدا میکنن. میخواستم بگم که در ایران بعد از 37 سال مهاجرین اولین حقوقشون رعایت نمیشه. فرقش اینه که اروپایی ها بعد از 1-2 سال شناسنامه اون کشور رو صادر میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-02-21-12-21-12.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی دخل و تصرف در محتوای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را غیر قابل مذاکره خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی با تاکید بر اینکه برجام قابل مذاکره مجدد نیست گفت اگر چنین اتفاقی رخ دهد در اجرای برجام مانع جدی ایجاد خواهد شد. جلسات کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی متن برجام ادامه دارد و بر اساس گزارش برخی سایت‌های خبری جلسه روز گذشته با تشنج و درگیری لفظی میان نمایندگان موافق و مخالف برگزار شد. روز سه‌شنبه هم قرار است علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در جلسه این کمیسیون شرکت کنند. هنوز معلوم نیست که آیا توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته خواهد شد یا تنها گزارش این کمیسیون در صحنه علنی ارائه می شود. ما گذشت 37 سال از انقلاب سال 1157 خورشیدی معابر و محلات شهر سنندج با اسامی کردی نامگذاری خواهند شد. مدیر کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا از تغییر نام 45 خیابان و معبر از زبانهای دیگر به کردی خبر داده است. پروانه وحید منش در همین باره گزارش می دهد.
معابر و محلات سنندج با اسامی اصیل کردی نامگذاری خواهند شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، رئیس کمیته نامگذاری معابر شهر سنندج سید بهادین حسینی گفت بعضی معابر اسامی اشتباه داشتند و بعضی از اسامی ضد فرهنگی بودند. و بعضی از معابر اصلا نام نداشتند. سید بهاءالدین حسینی در ادامه از راه اندازی بانک اطلاعاتی شهر سنندج در ارتباط با جمع‌آوری اسامی کردی یاد کرده و گفت در قدم اول اسامی 120 نفر از مشاهیر، بزرگان و شخصیت‌های برجسته کرد را در قالب بانک اطلاعاتی جمع‌آوری کردیم و اولویت را در نامگذاری‌ها به سنندجی‌ها دادیم. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج در ادامه افزود این نام‌ها در مجموع به 2000 نام رسیده است که نام‌های اصیل کردی مورد علاقه مردم را نیز در این بانک جمع‌آوری کرده‌ایم. آقای حسینی از تصویب تغییر 45 نام در شورای شهر سنندج خبر داد و گفت از این تعداد 25 نام از کمیته انطباق فرمانداری سنندج مصوبه گرفته و اکنون در حال تهیه تابلو برای نصب آن هستیم و 20 مورد دیگر در مرحله تصویب در کمیته انطباق است. برخی از محلات شهر سنندج مانند شهرک بهاران با بیش از 100 هزار جمعیت با اسامی مانند 117, 119 و 219 نامگذاری شدند که شورای شهر سنندج این اسامی را به اسامی کردی اصیل چون اردلان، بابان، مکریان، گوران و سوران تغییر خواهد داد. محمد علی توفیقی تحلیلگر کرد ساکن فرانسه و از مدیران شهری سابق شهر سنندج در ارتباط با نامگذاری های پیشین و رویکرد مردم این شهر به رادیو فردا میگوید
به نظر من این یک اقدام مثبته، مخصوصا با توجه به اینکه از طرف شورای شهر مطرح شده و به هر حال مردم شوراهای شهر رو بیشتر از خودشون میدونن، گرچه خب به هر حال شوراهای شهر هم دارای صفقه حاکمیتی هستن، ولی به هر حال وضعیت دموکراسی و وضعیت گردش رأی در جمهوری اسلامی به گونه‌ای شده که در حال حاضر مردم با شوراهای شهر احساس یگانگی بیشتری دارن. معضل نامگذاری ها در شهر سنندج روی معابر، خیابان ها و محلات یک موضوع تازه‌ای نیست، میشه گفت که یک درازنایی به عمر جمهوری اسلامی داره. در 37 سال گذشته وضعیت به گونه‌ای بوده که جالب شما بدونید که در شهری مثل سنندج که یک مرکز استان هستش، هنوز هم که هنوزه بسیاری از خیابون‌های اصلی و معابر با همون اسم‌های قبل از انقلابش در میان مردم شناخته میشه.
رئیس کمیته نامگذاری شهر سنندج هدف از نامگذاری اماکن شهر سنندج به نام‌های اصیل کردی را حفظ فرهنگ کردی، آشنایی هرچه بیشتر به ویژه نسل جوان با مشاهیر و شخصیت‌های بزرگ سنندج عنوان کرد و گفت همه ما در برابر حفظ فرهنگ خود مسئول هستیم. محمد علی توفیقی تحلیلگر ساکن فرانسه در ارتباط با موفقیت یا عدم موفقیت این طرح در سنندج میگوید
اونطور که از متن خبری که در روی خبرگزاری ایرنا هست برمیاد، یک اقدامی با محوریت فرهنگی هستش نه با محوریت در واقع حاکمیتی. اگر واقعا به همین گونه باشه، یعنی امروزه در واقع اداره کنندگان شهر به این نتیجه رسیده باشن که نامها و نشانه ها باید از فرهنگ اصیل مردم گرفته شده باشه، به نظر من این مورد استقبال مردم هم قرار خواهد گرفت. اتفاقا دلیل این که نامهایی که جمهوری اسلامی و حاکمیت حالا در گذشته های دور که اصلا شورای شهری نبود برای شهر انتخاب کردن و از طرف مردم پذیرفته نمی شد به خاطر این بود که مردم یک نوع تضاد رو در رفتار حاکمیت با فرهنگ خودشون مشاهده می کردن.
سنندج مرکز استان کردستان با بیش از 400 هزار نفر جمعیت دومین شهر بزرگ کردنشین ایران در منطقه کوهستانی زاگرس واقع شده و آب و هوای سرد و خشک دارد.
پروانه وحید منش گزارش می داد. ادامه خبرها. فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده است که کشورش از روز سه‌شنبه پروازهای تجسسی بر فراز آسمان سوریه را آغاز می‌کند. او در کنفرانس خبری روز دوشنبه در پاریس گفت حملات تروریستی علیه چندین کشور از جمله فرانسه در سوریه برنامه‌ریزی شده بود. به گفته آقای اولاند این پروازهای تجسسی به فرانسه امکان می‌دهد حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی داعش در سوریه را برنامه‌ریزی کند. فرانسه سال گذشته همراه با آمریکا حملات هوایی در عراق را آغاز کرد اما تا کنون در حمله به مواضع گروه های تندروی اسلامی در سوریه شرکت نکرده است. و سرانجامی که حدود 1000 تن از سربازان ارتش قطر همراه با 200 نفر بر زرهی و 30 هلیکوپتر جنگی برای پیوستن به نیروهای ائتلاف وارد یمن شدند. خبرگزاری الجزیره در گزارش اختصاصی خود خبر داده است که این نیروها به سمت استان مارب در حرکت هستند. 17:15 دقیقه به وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.